میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
اینجا شبکه رادیوی اقتصاده و همچنان از پخش این شبکه رادیوی کنار شما عزیزان هستیم. ممنونیم از اینکه ما رو همراهی میکنید. ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان امکان تا اسکان. به نام خدا. سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیوییه که به صورت تخصصی به حوزه مسکن می‌پردازه و ما هر هفته همین ساعت با شما خواهیم بود. بنده رفعتی هستم، امیدوارم امکان تا اسکان این هفته رو تا پایان شنونده باشید. صنعت ساختمان یکی از بزرگترین و اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی کشوری که علاوه بر تامین مسکن نقش مهمی در اشتغال، سرمایه گذاری، توسعه شهری و رشد اقتصادی ایفا می‌کنه. با این حال تعدد قوانین و مقررات، پراکندگی مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، طولانی بودن فرایندهای اداری، ضعف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ناهماهنگی بین ارگان‌ها و ارکان صنعت ساختمان و نبود نظام یکپارچه مدیریت از مهمترین چالش‌هایی که بر کیفیت ساختمان‌ها، سرعت و هزینه ساخت و ساز تأثیر گذاشته. در این بین طرح جامعه مدیریت صنعت ساختمان به عنوان یک راهبرد کلان با هدف ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری، ارتقای کیفیت ساخت، توسعه فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و اصلاح فرایندهای اجرایی مطرح شده. اما این طرح چه ظرفیت‌هایی برای تحول صنعت ساختمان داره؟ اجرای اون چه تغییراتی در نظام فنی، مقررات ملی ساختمان، فعالیت مهندسان، سازندگان و سرمایه گذاران ایجاد میکنه و مهمتر از همه چطور میتونه به کاهش هزینه‌های ساخت، افزایش کیفیت ساختمان‌ها و تسریع تولید مسکن منجر بشه؟ موضوعی که در برنامه امروز امکان تا اسکان از ابعاد فنی، مدیریتی و سیاست‌گذاری مورد بررسی قرار میدیم. اما بخش‌های مختلفی که این هفته در امکان تا اسکان خواهید شنید. مهمترین و تازه‌ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن.
با
قیمت نهادهای تولید مسکن، نوسانات قیمت در بازار، موضوع اصلی برنامه ضرورت تدوین طرح جامعه مدیریت صنعت ساختمان، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این طرح، و آخرین وضعیت ساخت و تحویل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه. خب شما عزیزان میتونین از طریق سامانه پیامکی 30367 و تلفن 2265-2525 موضوعات مورد نظر خودتون رو در ارتباط با مسکن با ما در میون بگذاریم. ما خوشحال میشیم که شنونده صحبت‌های شما باشیم و بررسی بکنیم در دستور کار برنامه قرار بدیم.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست‌ها، تصمیم‌ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن. مروری بر خبرهای مسکن این هفته. خبرخانه.
خب در بخش اول برنامه مثل همیشه میریم سراغ سرکار خانم کوباری که تازه ترین خبرها رو درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونن. سرکار خانم کوباری سلام.
عرض سلام و وقت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آماده هستیم تا آخرین اخبار رو خیلی سریع بشنویم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که در طی این هفته مطرح شده بود مربوط به ثبت نام دور جدید طرح آشیام در قالب مسکن‌های استیجاری هستش که در سه استان جدید شروع شده و طبق آمارها و بررسی‌ها نشون میده که در دوره‌های قبل میزان استقبال مستاجران تقریبا خوب بوده و باعث شده که تقریبا بازار اجاره در استانهایی که این واحدها عرضه شده تقریبا کمی روند ثبات و روبه کاهشی داشته باشه. و پیگیری ها هم از آقای فرهادزاده مدیر کل پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی هم حاکی از اون هستش که انشالله تا چند هفته آینده دور جدید ثبت نام در استان تهران، یعنی ثبت نام جدید مسکن استیجاری در استان تهران هم آغاز میشه و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تقریبا داره در مناطقی که قرار هستش که واحدهای مسکن استیجاری در اونها عرضه بشه در حال آماده سازی واحدهای مسکونیشون هستن.
بله.
خبر بعدی هم در حوزه بازار اجاره هستش که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده که سامانه‌ای برای حالا رفع مشکلات مستاجران یا اختلافاتی که ممکن هستش برای عدم رعایت سقف اجاره 25% بین مالک و مستاجر ایجاد بشه راه اندازی کرده و مستاجران میتونن با مراجعه به اون سامانه و یا شماره تماس هایی که اعلام شده حالا شکایت یا پیگیری های خودشون رو انجام بدن تا انشالله حالا مشکلی که در بازار اجاره هستش برطرف بشه. اما خب آقای بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اعلام کرده که ممکن هستش که در برخی از مناطق این سقف اجاره رعایت نشه، به ویژه در مناطق حالا شمالی استان تهران که سقف اجاره شاید اونجا خیلی حالا معنایی نداشته باشه، چون انقدر اجاره ها بالا هستش که خیلی حالا شاید مالک و مستاجر با توجه به قدرت خریدی که برای مستاجر وجود داره رعایت تمایلی برای حالا رعایت کردن این موضوع وجود داشته باشه. اما ایشون اعلام کردن که در مناطق جنوبی یا حالا بخشی که هستش در برخی از مناطق این سقف اجاره 25% رعایت میشه، اما اعلام کردن که مالک ها همچنان انصاف رو حالا در دستور کار خودشون قرار بدن.
بله.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور خب رعایت این سقف اجاره و حالا مالک اگر این موضوع رو رعایت بکنن باعث میشه که بازار اجاره کمی آروم‌تر بشه. بله. اما در بازار خرید هم همچنان ما در طی یک ماه گذشته یا اوایل اردیبهشت و خرداد ماه مشاهده یه افزایش قیمتی در قیمت ملک‌ها بودیم، اما این اتش افزایش قیمت فروکش کرده و بازار خرید در حال حاضر یک بازار آرام و رکودی هستش. و حالا کارشناس اعلام کردن که اگر کسی تمایل به خرید داشته باشه فرصت خوبی هستش و حالا قیمتایی که در سایت ها وجود داره خیلی با حالا قیمتای واقعی بازار تفاوت داره و خیلی از مالکات های معامله ممکن هستش از اون قیمتایی که اعلام کردن پایین تر بیا. در خبر بعدی هم در حوزه بحث حالا نهضت ملی مسکن هستش که طبق حالا آخرین جلساتی که در وزارت راه و شهرسازی به حضور مدیران کل راه و شهرسازی برگزار شد، روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با سرعت خوبی در حال اجرا هستش و انشالله طبق صحبت هایی که وزارت راه و شهرسازی انجام داده در هفته دولت بخش زیادی از پروژه های نهضت ملی مسکن به بهره برداری برسه.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم سرکار خانم کوباری از اخباری که برای ما و شنوندگان محترم اعلام فرمودین. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنون از شما. متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن.
همطور که در ابتدای برنامه خدمتون اعلام کردم، موضوع اصلی برنامه امروز امکان تا اسکان طرح جامعه مدیریت صنعت ساختمان هست. بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این طرح به عنوان یک راهبرد کلان برای تحول صنعت ساختمان. پیش از ورود به گفتگو با کارشناسان، بخشی رو سرکار خانم پیراسنه آماده کردن که با هم این بخش رو میشنویم و در ادامه با شما خواهیم بود. در شما دعوت می‌کنیم که حتما با ما بمونید.
صنعت ساختمان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی و زیربنایی هر کشوره و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، تأمین مسکن و بهبود کیفیت زندگی ایفا می‌کنه. با این حال، تداوم استفاده از روش‌های سنتی ساخت و ساز باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، اتلاف مصالح و مصرف بالای انرژی شده. از این رو، طرح پیشران تحول فناورانه و صنعتی سازی ساختمان به عنوان یک راهبرد کلان با هدف ایجاد تحول در این صنعت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت ساخت و ساز صنعتی مطرح شده.
اصولاً صنعتی سازی ساختمان هم یه نیازه و هم یه حرکتی است که سالها جریان داشته و در خارج از ایران تقریباً بعد از جنگ جهانی دوم و به تبع نیازهایی که ساخت و سازهای بعد از جنگ ایجاب می‌کرد، خب یه سرعت مضاعفی رو گرفت. توی کشور ما هم نیازش هم به واسطه کمبود زیرساخت‌های ساختمانی ما، هم به واسطه شرایط جغرافیایی ما که مواجهیم با خیلی از آسیب‌های طبیعی، هم به لحاظ افزایش جمعیتمون و نیازهای انباشته شهرها، بافت‌های فرسوده، بنابراین نیازش کاملا احساس میشه.
صحبت آقای فریبرز دولت آبادی، مدیر عامل شرکت مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران رو با هم شنیدیم. این طرح بر استفاده از فناوری‌های نوین، تولید صنعتی اجزای ساختمان، استانداردسازی فرآیندها و به کارگیری روش‌های نوین مدیریتی تاکید داره. اجرای این رویکرد میتونه کیفیت ساخت، سرعت اجرای پروژه ها، ایمنی ساختمان ها و بهره‌وری منابع رو افزایش داده و در عین حال هزینه های اجرایی و میزان ضایعات ساختمانی رو کاهش بده. همچنین توسعه فناوری های نوین، حمایت از شرکت های دانش بنیان و کاهش اثرات زیست محیطی از دیگر مزایای صنعتی سازی ساختمان به شمار میرن. با وجود این مزایا، اجرای این طرح با چالش‌هایی مثل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه، کمبود نیروی انسانی متخصص، مقاومت در برابر تغییر روش‌های سنتی، محدودیت‌های مالی و ضعف برخی زیرساخت‌های فنی و مدیریتی مواجهه. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی میان نهادهای مرتبط و لزوم اصلاح قوانین و استانداردها هم می‌تونه روند اجرای این طرح‌ها رو با دشواری همراه کنه. در مجموع، طرح پیشران تحول فناورانه و صنعتی سازی ساختمان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه صنعت ساختمان محسوب میشه که میتونه زمینه ساز افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت ساخت، کاهش هزینه ها و تحقق توسعه پایدار باشه. دستیابی به اهداف این طرح مستلزم همکاری دولت، بخش خصوصی، مراکز علمی و پژوهشی و سرمایه گذاری در آموزش، فناوری و نوآوری تا صنعت ساختمان بتونه پاسخگوی نیازهای امروز و آینده کشور باشه.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم، شمایی که در استان کرمانشاه در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردین، لطفاً به ما بگین که نتیجه کارتون چی شده، ساختمانتون رو تحویل گرفتین نگرفتین، تو چه مرحله ایه، چون در پایان برنامه قراره که در مورد آخرین وضعیت ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه با یکی از مسئولین صحبت بکنیم. شماره پیامک ما 3637 هست و تلفن ما 2265-2525. خب همطور که خدمتون عرض کردم، طرح جامعه مدیریت ساختمان موضوع اصلی برنامه است که میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای محمد علی ریحی، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، که روی خط تلفن همراه ما هستن. جناب آقای ریحی سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
ممنونم، روز شما بخیر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. لطفاً به ما بگین که این روش‌های نوینی که میتونه در صنعتی سازی و در پروژه‌های ساختمانی به کار گرفته بشه چقدر میتونه تأثیر بذاره برای اینکه ما اقتصاد ساخت و سازمون به وضعیت مناسب تری برسه؟
بله، من یه مقدار صدای شما قطع و وصل برای من میشه، حالا نمیدونم صدای من بازه.
همکاران من الان تلاش میکنن. بله. که بله، اگر بله. که
بله، خدمتون عرض کنم، به اصطلاح لازم میدونم که حالا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم تا یکی از این مهمترین برنامه های وزارت و شهرسازی و حوزه صنعت ساختمان صحبت کنیم و بررسی کنیم.
بله، ببخشید من عذرخواهی می‌کنم، راجع به فلسفه تدوین این طرح جامعه مدیریت صنعت ساختمان هم یه کوتاه به ما بگی.
بله، به روی چشم. خدمتتون عرض کنم، ببینید ما با یه صنعتی مواجه هستیم که این صنعت ساختمان یکی از بزرگترین و اثرگذارترین صنایع هر کشوره که در واقع موتور محرک اقتصاده.
بله.
یعنی ما اگر توجه بکنیم، توجه ویژه به صنعت ساختمان.
بله.
ما در واقع اقتصاد رو میتونیم به حرکت در بیاریم و در واقع اشتغال و فناوری و بهره‌وری. بله. انرژی و زیر ساختامون و حتی ارتقای خب کیفیت زندگی مردم در واقع مرتبط هست با این صنعت. و خدمتتون عرض کنم که خب هر تصمیمی هم که تو حوزه ساختمون گرفته شده.
بله.
در واقع آثار اونم تو بخشای اقتصادی و اجتماعی کشور ما دیدیم که به چه صورته. حالا چی شد که ما رفتیم سمت این طرح جامعه که دستور خانم وزیر بود که این باید طرح جامعه رو ما بیایم در واقع تو حوزه مدیریت صنعت ساختمان داشته باشیم؟
بله.
دلیلش هم این بود که خب ما تو این حوزه به صورت بخشی و جزیره‌ای ما خیلی طرح‌های مختلف اومده و هر دستگاه و سازمانی و هر بخشی اومده مسئولیت حالا بخشی از این صنعت رو به عهده داشته و کمتر سازوکاری وجود داشته که این اجزا رو در کنار هم قرار بده و یه نخ تسبیح باشه که همه اینا رو که کارهای خوبی هم حالا انجام شده
بله.
ولی به دلیل اون مدیریت یک پارچگی که انجام نشده، خب ما این هدفامون به نتیجه نرسیده و اون هدفایی که گذاشتیم در واقع ما بهش نرسیدیم.
بله.
ما تو در واقع این از طرف دیگه ما اسناد بالادستی رو داریم که سیاست‌های مثلا کلی نظام قانون برنامه هفتم پیشرفت سیاست‌های کلی مسکن و اسناد در واقع مرتبط با بهره‌وری و و مدیریت انرژی و اینجور اسناد رو داریم. خب این لازمه که در واقع همه اینا بیاد در کنار هم قرار بگیره و این اهداف با هم یه ارتباط سیستمی داشته باشه و شاید مهمترین در واقع ویژگی این طرح اون معماری و شیوه تدوینش باشه. یعنی ما خواستیم در صنعت بر اساس دستور خانم دکتر صادق ما یه طرح جامعی داشته باشیم که این صنعت رو نه فقط ساختمون رو از مثلا طراحی تا اجرا ببینیم، بلکه بیایم تمام زنجیره تامین از مصالح گرفته تا در واقع طراحیش تا اون یعنی پیش از تولید و زمان بهره برداری و حتی زمان برچیدگی. یعنی ما یکی از معضلاتی که در واقع داریم
تخریب
این ساختمونا هست.
بله.
خب اینو شما اگر این زنجیره رو ببینیم و از اون معادن گرفته تا اون انتها که بخواد اینا تخریب بشه و بازیافت بشه، خب در واقع اینو بخواهیم به صورت کامل ببینیم احتیاج به یه طرح جامع هست.
بله.
که این طرح جامع بیاد همه اینا رو بررسی کنه. حالا ما چیکار کردیم؟ ما در واقع اومدیم تو اون در واقع مهمترین ویژگی این طرح همون اون معماری و شیوه تدوینشه. خب طرح ها معمولا اون ساختاری که داشته، اون در واقع استانداردی که حالا مثلا توش رعایت شده، هم به صورت سلیقه‌ای بوده، هم به صورت انگار مثلا کتاب مثلا بوده، اومده یه سری چیزا رو گفته و این عمدتا ممکنه که در واقع قابلیت اجرا نداشته. ما در این شیوه اومدیم از اون ساختارش رو بر اساس رویکردهای نوین مدیریت تحول و برنامه‌ریزی راهبردی آوردیم و در واقع از استانداردهای بین‌المللی استفاده کردیم که حالا توی
بومی سازی شده این استانداردها. بومی این استانداردها بومی سازی شده؟
بله. ببینید اینا استاندارد، ببین استانداردی هستش که این استاندارد که حالا مثلا ما از MSP استفاده کردیم و متدولوژی که اون داره که منیجینگ ساکسسفول پروگرام، یعنی داره میگه اگر ما یه طرحمون بخواد موفق باشه ما باید چه چیزایی رو برای این طرح در نظر بگیریم که اون طرح در واقع موفقی باشه، اون ارتباط سیستمی بین اون اجزاش برقرار باشه، بین زیرطرها اون ارتباط سیستمی برقرار باشه. خب ما باید بالاخره یه استانداردی داشته باشیم. ما اگر بیایم این طرح خودمون شروع بکنیم، حالا با نظرات مختلف بیایم بنویسیم، اون آخر کار ممکنه اون ارتباط سیستمی برقرار نباشه یا ممکنه مثلا مسئله از قلم بیفته. تو هر چیزی، تو ساخت ساختمون ما استاندارد داریم که باید چجوری بسازیم. تو ساخت بتون ما استاندارد داریم و همین در واقع مقررات ملی ساختمان مباحثش داره همینو میگه. ما برای نوشتن تر هم باید استاندارد داشته باشیم که حالا در واقع استانداردهای حالا بین المللی داریم که ما یکی از استانداردهای معروف رو انتخاب کردیم و بر اساسش، چون بر اساس متدولوژی هست و میاد در واقع وارد جزئیات هم میشه، اون استاندارد رو انتخاب کردیم که طرحی که میدیم همه جوانب یک طرح موفق رو در واقع دیده باشه. یعنی اون طرح نمیاد به ما بگه که ما طرح مدیریت ساختمان رو بیان چه جوری بنویسیم. میگه چارچوب یک طرحی که بخواد موفق باشه این چارچوبه. اگر شما یه جزءشو در نظر نگیرین شما نمیتونین اون طرحتون رو طرح موفقی در واقع بدونی، یا اینکه اون طرح ممکنه که به موفقیت نرسه. حالا ما در گام نخست اومدیم یه مفهوم بنیادین اومدیم بر کل طرح حاکم کردیم و اون توسعه پایدار، یعنی یه چتر مفهومی و یه ممیز حاکم به همه زیرترها اومدیم در نظر گرفتیم. یکیش توسعه پایداره که سه وجه اقتصاد و اجتماعی و بعد محیط زیست رو میاد در نظر میگیره. از اون بعد اومدیم مفاهیم چون پایداری اقتصادی و بهره‌وری منافع، اینا منابع، اینا همه به عنوان چتر مفهومی بالاتر تمام زیرترهامون هست که ما این زیرترها رو بر اساس اینا میایم ممیزی میکنیم. یکی از چیزایی که ما در نظر گرفتیم پایداری اجتماعی، ملاحظات فرهنگی و سلامت و ایمنی و امنیت هستش که توی حالا به صورت مخفف HSSE.PD در نظر گرفتیم. یعنی اومدیم هم بهداشت، تمام زیرترهای ما باید با بهداشت بیاد ممیزی بشه، با ایمنی ممیزی بشه، با امنیت ممیزی بشه، با محیط زیست ممیزی بشه و مهمتر از همه با پدافند غیر عامل. بالاخره ما در واقع این تجربه این سه تا جنگ رو داشتیم و یکی از مهمترین مسائل ما هستش که این صنعت ساختمان ما در واقع اون تاب‌آوری لازم رو داشته باشه و به همه مسائلش در واقع دیده بشه. ببین مثلا من یه مثال خدمتتون بزنم.
خیلی کوتاه بفرمایید آقای مهندس، فرصتتون کم هست، مطالب زیاد.
آره ببینید مثلا من یه مثال خدمتتون بذارم. مثلا ما تو زنجیره تامین وقتی صحبت می‌کنیم که حالا یکی از زیرترهامونه، من سریع خدمتتون میگم، خب صرفا موضوع حمل و نقل یا تولید مثلا کارخونه تو این طرح مطرح نیست. اون استقرار کارخونه، اون تولید مصالحش از منظر پدافند غیر عامل باید بررسی بشه که اگر مثلا مسائل مثلا مخاطرات طبیعی، انسانی و جنگی مثلا پیش اومد، اون شبکه تامینمون در شرایط بحران بتونه در واقع تاب‌آور باشه و چیز نشه. من فقط سرفصلای دیرترهای این طرح جامعه رو خدمتون میگم. این اولیش تحول در صنعتی سازیه، دیرتره دومش تحول در فناوریه، هر هم تو بود نرمش هم تو بود سختش، یعنی هم مساله رو در نظر میگیره هم مسائل فناوری هایی که تو مسائل دیجیتال و تو مسائل نمیدونم بیم هست و که حالا معرف حضورتون هست.
بله.
سومین زیرتر همون تحول در مدیریت بهره‌وری و انرژی هستش که در واقع یکی از مسائلی هستش که الان کشور ما مبتلا بهش هستش. چهارمین زیرترش تحول در زنجیره تامین و لوجستیک هستش.
بله.
و در واقع زیرتر پنجممون تحول در تامین مالی و اقتصاد صنعت ساختمان هستش. تحول ششممون تحول در سرمایه انسانی.
بله.
و تحول و زیرتر هفتممون تحول در قوانین مقررات و نظام حکمرانی و هشتمیش هم تحول در مدیریت یک پارچه صنعت ساختمان. یعنی ما یک زیرتر داریم مثلا به عنوان مدیریت یک پارچه صنعت ساختمان که این میاد به صورت ماتریسی تمام این زیرترها رو در واقع میاد دوره هم جمع میکنه، ارتباط سیستمیشو برقرار میکنه که ایشالله این طرح طرحی باشه که در واقع هم قابلیت انعطاف داشته باشه، یعنی ما بتونیم با شرایط محیطی و شرایط در واقع حالا بین المللی ما این طرح در واقع انعطاف پذیر باشه، خودش رو تطبیق بده و همین که بتونیم در افق 10 ساله ما بتونیم این تحول رو ایجاد بکنیم
انشالله. خیلی ممنونم آقای مهندس ریاحی از شما. امیدواریم که به هر حال دولت بتونه در یک پارچه سازی مدیریت صنعت ساختمان با بخش خصوصی به نتایج مثبتی برسه و ما شاهد آثار اقتصادی بسیار بزرگی در این زمینه باشیم. از شما ممنونم، روزتون بخیر.
ان شاء الله. من از شما تشکر میکنم و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا.
خانه، رویا یا واقعیت، مسکن، بحران یا فرصت، بازار، آرام یا طوفانی، امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن، رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.